بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين خب بحث ما درباره افلاطون بود به عنوان یکی از شخصیتایی که مکتب عقل‌گرایی رو مطرح کرده زیستنامه‌ش رو گفتیم نظام هستی شناسی و نظام معرفت شناسیش رو بحث کردیم هر چند وقتی تعبیر می‌کنم نظام یعنی ناظر به آن زمان و الان نسبت به این زمان بسنجیم خیلی مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی هست که الان مطرحه و در زمان افلاطون نبوده و طبیعتاً به اون مباحث نپرداخت. چهارمین بحثی که داریم بعد از زیستنامه و مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی نوبت به بحث انسان شناسی میرسه. در واقع مباحث انسانشناسی جناب افلاطون یا هم بحث علم و نفس که حالا بعضی روانشناسی فلسفی هم تعبیر کردن ولی حالا تعبیر نظر هم مسامحی است. علم و نفس فلسفی بهتر. خدمتتون عرض کنم که افلاطون در رساله‌های مثل آلکیبیادس، تیماوس، فایدون، جمهوری، خارمیدس تو این رساله ها به علم و نفس پرداخته و این بعد پراکنده از رساله های مختلفش این بحث رو جمع کرد. اولین بحثی که داره بحث حقیقت نفس است. و میدونید بعضی ها نفس رو امری مادی دانستن نه مجرد. حالا امر مادی چیه؟ بعضی گفتن نفس حواس، بعضی گفتن خونه، بعضی گفتن جسم لطیفیه. حتی بین متکلمان شیعه هم این اختلاف نظرها هست. بعضی متکلمان شیعه هستن میگن مجرد فقط خداوند تبارک و تعالی است، ما موجود مجردی غیر از خدا نداریم، بقیه مادی هم. ولی خدا رو قبول دارن. ماتریالیست را که هم اصلاً اگر تعبیری از روان و جان و نفس و روح و اینا میکنن مقصودشون امر مادی است. بعضی حتی گفتن نفس مزاجه. مزاج یعنی اون هماهنگی بدن. یعنی میگفتن بدن چهار عنصر داره، عنصر آب و خاک و هوا و آتش. هر کدوم از اینا یه ویژگی‌هایی دارن. مثلا آب رطوبته، خاک یا بوسته، هوا بروده، آتش حرارت. اینا با هم ترکیب میشن. اگر هماهنگی بین این اجزا مرکب پیدا شد بشین مزاج. مزاج هماهنگی معتدل بین عناصر رو میگن. میگن بعضی گفتن نفس اینه. خب اگر مزاج بشه مزاج هم دیگه امر انتزاعیه، ما به ازای خارجی نداره. ولو منشه انتزاع خارجی داره. خدمت رو عرض کنم که افلاطون تو آثارش میگه که اولا نفس غیر از بدن، ثانی نفس مجرده. یه گفتگویی داره افلاطون نقل میکنه، گفتگوی سقراط با آلکیبیادس. خیلی قشنگی گفتگو. میگه سقراط میگه آیا کفش دوز هنگام کار دسته‌ها را به کار می‌برد؟ میگه بله آری. سقراط میگه که به تصدیق کردیم که آن که چیزی را به کار می‌برد غیر از چیزی است که به کار برده می‌شود. یعنی مستعمل و مستعملان فی دوتاست. آری که بیادش میگه بله درسته. سقراط میگه پس کفش دوز و چنگ زدن غیر از دست ها و چشم هایی هستند که استعمال میشوند. میگه بیگمان همینطوره. سقراط میگه مگر آدمی تمامی تن خود را به کار نمیبرد؟ پس آدمی غیر از تن اوست. بلکه میگه چنین است. سقراط میگه پس آدمی چیست؟ اینکه آدمی دستشو پاشو از جوارشو به کار میبره و مستعمل غیر از مستعملان فیه هست، پس این آدمی چیه؟ پس آدمی چیست؟ مگر بکار برنده، بکار برنده تن غیر از روح نفس است. یعنی میگه پس معلوم میشه اون مستعمل و فی شد بدن، این مستعمل دیگه غیر از بدنه، پس باید بشه روح. پس ما یک نفسی و روح غیر از بدن داریم. این عرض کنم خدمت شما دلیل افلاطون مبنی برای که نفس غیر از بدن است و یه واقعیتی غیر از بدن به نام نفس داریم. بعد افلاطون سه ساحت برای نفس قائله: ساحت عقلانی، ساحت ارادی، ساحت شهوانی. این سه تا ساحت رو کاپلستون هم در تاریخ فلسفه نقد کرده. میگه انسان ها سه تا ساحت دارن: ساحت عقلانی که باش کسب معرفت میکنن، میگه این ساحت فنا ناپذیره، یعنی وقتی از بدن رو جدا میشه این ساحت عقلانی هست، از بین نمیره. یک ساعت ارادی داریم که ساعت کسب فضائل، مکانش هم در قلب صنوبری ماست، اینجا جاشه، اراده جاش اینجاست. ایشون میگه ها این ساعت ارادی که باش کسب فضائل میکنیم در قلب جا داره. بعد میگه ساعت شهوانی برای جذب منافع مادی است. انسان منافع مادی رو وقتی ما جذب کنیم با این ساعت شهوانی جذب میکنیم، اینا بخش دیگه از نفسه. میگه این جاش زیر پرده دیافراگم هست، زیر پرده دیافراگم مکان ساحت شهوانی نفس است. و بعد میگه اینا این جایگاه مادی اینا از بین میرن، ولی لذا وقتی اینا از بین رفتن اون دو ساحت نفس هم از بین میره و این ساحت عقلانی نفس سر جای خودش میمونه. اینم نکته دو. نکته سومی که افلاطون درباره نفس داره بحث کمالات و فضائل نفس است، که بحثی داره به نام فضائل نفس. افلاطون چهار فضیلت برای نفس ذکر میکنه: حکمت، شجاعت، عفت، اعتدال. دیگه تدبیر و امید رو ذکر نکرده ایشون، یعنی اعتدال رو گفته. حکمت، شجاعت، عفت و اعتدال. میگه حکمت با ساحت عقلانی به دست میاد که کسب فضیلت است، ولی این حکمت که کسب معرفت میکنه دقت کنید یاداوری امور فراموش شده است، چون میگه ما در یه عالمی بودیم این حقاق میدونستیم، وقتی آمدیم در این زمین یادمون رفت. مثل دیدی کسی مثلا پس کنی تو کما میره برمیگرده خیلی چیزا یادش میره؟ تاجه دیدی ما یه رفیق داریم تیر تو سرش خورد ولی شهید نشد، پستش هم هنوز زنده است. این رفت تو کما، بعد از مدت ها وقتی برگشت هیچ کس یادش نبود، حتی اسم خودش، نه پدرش رو، نه مادرش رو، نه برادر خودش، هیچ کس رو نمیشناخت، کاملا فراموشی. دوباره آرام آرام استذکار، یادآوری، کم کم افراد یکی یکی یادش میومد. یه مدتی شاید مثل یک سال گذشت تا یادآوری شد. میگه ما هم اینطوری، ما از اون بالا که انداختنمون زمین یادمون رفته همه چی. لذا حکمت برای این جهت است، حکمت برای این است که ما بتوانیم به تعبیری یادآوری امور فراموش شده رو داشته باشیم. و چون معروف ساحت عقلانیه این جاودانه هست، میمونه در اون جهان هم این معرفت هستش، این حکمت. شجاعت هم یه فضیلت دیگر در مقابل جبنه، این معروف ساحت اراده است، اراده و همت انسان. پس کنم خدمتتون مصادیق هم داره: شجاعت تحصیل، شجاعت تحقیق. مثلا بعضی از شجاعت سیاسی دارن ولی شجاعت کار علمی ندارن. شجاعت مصادیق داریم. خدمت رو عرض کنم که اینم فضیلت دوم شجاعت، فضیلت سوم عفت در مقابل بیبندوباریه. اینم مربوط به ساعت اراده و ساعت شهوت هر دو مربوط میشه، مربوط به تأمین نیازهای انسانه که باید انسان کنترل کنه شهوتش رو. و یه ساعت چهارم، یه فضیلت چهارمی هست به نام اعتدال و عدالت که در برابر ظلمه، که اینو دیگه افلاطون بیشتر توضیح داده. افلاطون میگه اعتدال بین افراط و تفریطه، بین زیاده روی و کم روی هست. اعتدال یا عدالت بین این دو هست. اینم یک نکته. نکته دیگه ای که افلاطون ذکر میکنه بحث درباره علم نفس، بحث رابطه نفس و بدنه. خب حالا که فهمیدیم نفسی داریم بدنی داریم، چه رابطه بین این دوتا هست؟ میگه رابطه شون رابطه دو همسایه درجه داریم. اینطوری روح بدنمون در هم تنیده باشه؟ نه، مثل دوتا همسایه هست، مثل دوتا کتاب که کنار هم هست. این یک کتاب، اینم یک کتاب. نفس کنار بدن هست و در واقع دوتا حقیقت هم که کنار هم هست و از هم دیگه و هم دیگه البته تأثیر و تأثیر دارن. برای خود نفس بر بدن تأثیر میذاره، بدن بر نفس. من مثال میذارم، مثلا تو رساله مهمانی داره، رساله مهمانی ضیافت یه رساله جالبی در باره عشق هست. حالا چرا بهش من ضیافت؟ چون سقراط وارد این ضیافت میشه، قرار میذارن با رفقاشون در یه ضیافت شرکت کنن. قبل از سقراط خب این ضیافت برپا میشه، رفقا جمع میشن، سقراط دیرتر میاد، ندیمان و کنیزان هم مشغول پذیرایی هم. سقراط که وارد میشه تو دهلیز و دالان اون منزل میشینه، توقف میکنه، شروع میکنه به فکر کردن، نمیره تو جمع. یه ساعتهای اونجا در حال اندیشیدن. بعد وارد جمع که میشه میگه دیگه این کنیزان ندیمان برمن که ما مشغول کار علمی فکری خودمون بشیم. بعد اونجا سقراط مثل سایر امور روش خودش رو دیالکتیک رو بکار میبره، سوال میکنه از اینکه عشق چیست، حتی جواب میده، سقراط نقدی میکنه فلان. بعد تو اون قصه این گفتگو سقراط اینو این مطلب تو این گفتگو مطرح میشه که افرادی که میخواید برای جنگ بفرستید آدمایی رو بفرستید که عاشقن. منظورش هم عشقش که مجازی هست، نه عشق حقیقی، عشق به خدا و این. جنگجویانی که عاشقن و معشوقهاشون هم پشت خط قرار بدید، اینا و عقب نشینی نمی کنن چون ننگه براشون، لذا این اینا تا آخرین نفس می جنگن ولو کشته بشن. توجه دارید؟ میگه کارکرد عشق اینه که عاشق هیچ موقع عقب نشینی نمی کنه. توجه دارید؟ و همیشه خلاصه این تعلق داره که به هر حال یا به عرض کنم خدمت شما به تعبیر سقراط، یا عاشق به معشوقش برسد یا نگاه معشوقش رو به خودش عوض نکنه، نگه ایچ آدم ترسوی شجاعتش رو ببینه، کمالاتش رو ببینه. این تأثیر روح هست بر جسم. باید جسم بر روح تأثیر میذاره، مثلا آدم دندونش که درد بگیره روحش هم در عذاب. توجه دارید؟ لذا معمولا میگن ورزش کنید. چرا میگن ورزش کنید؟ چون ورزش تن سالم رو به ارمغان میاره و تن سالم روح سالم رو نتیجه داره. اما انسانایی که بدن فرسوده‌ای دارن، اهل ورزش نیستن، اهل سلامت جسم نیستن، خب این بیماری جسم و بیماری روح هم اثر میذاره. بعضی از افراد اصلا وقتی مریضی و کسالت پیدا میکنن گرفتار یأس روحی میشن، گاهی خود همون یأس اونا رو از پا در میاره. راجده یک خدا رحمت کنه مرحوم امامی همسایه ما بود، مترجم نهج البلاغه هست و با تفسیر نمونه با اطلاع مکانی شیرازی کار میکرد. ایشون من یادم سرطان کبد گرفت و تقریبا که پزشکا جوابش کرده، ایشون به ایش وش روحیشون نبود. گفت من با آب درمانی درمان میکنم. 40 روز فقط آب نوشید و غذا نخورد و حالش بهتر شد. من به نظرم میرسه آب درمانش نگرد، روحیش که نباخت درمانش کرد. کبدم عضوی است که وقتی آسیب میبینه خودشو درمان میکنه، ولی بعد روح باش همراهی بکنه که این درمان بشه. و تقریبا فکر کنم نزدیک 20 سال همین آدمی که پزشکا جوابش کرده بودن با عمرش اونجوری ادامه داد و بعد من دیگه خب از دنیا رفت. ولی یه رفیقی داشتیم خدا رحمتش کنه، این ناراحتی پیدا کرد و بعد سرطان داشت. بعد تا وقتی که روحیش بود این روپا بود. بعد خب یه چشمشو در آوردن، این روحیشو باخت و همین که روحیشو باخت دیگه روز به روز ضعیفتر ضعیفتر تا مثلا یه هفته نشو از دنیا رفت. توجه دید خیلی ایزه. یک خاطری هم براتون بگم، یک طلبه من بشتم پایان‌نامه سطح 4ش، من راهنماش بودم در جلسه دفاع، موضوع خوبی هم انجام داد، تحت عنوان قرآن و فرهنگ زمانه، مرحوم آقای مسعودی. ایشون پایان‌نامه‌شو جلسه دفاع کرد، دو تا داورم آمدن جلسه شروع کردن نقدهای مطرح کردن، ایشون هم من هم ایشون جواب دادیم دفاع کردیم. بعد قرار بود که نمره داده بشود تو جلسه، این دو تا داور یه نمره پایینی دادن رفتن، یعنی نموندن که حالا یه شور و مشورتی عجله داریم و فلان، نمره دادن رفتن. جلسه هم جلسه دفاع هم در نمایشگاه قرآن، ماه رمضانی بود، در نمایشگاه قرآن برگزار شده چون موضوع قرآنی بود. بعد دیگه من مثلا نمره 20 دادم، مشابه نمره 19 داد چون خیلی نمره پایین دادم، مثلا دیگه معدلش شد 17. این خیلی ناراحت، چون خیلی زحمت کشیده، خیلی زحمت کشیده. موضوع هم موضوع بکری بود، سابقه نداشت و بعضی عربا کار کرده بودن و معتقدن قرآن تابع فرهنگ زمانه هست، ایشون میخواست اونها هم نقد کنه. که من دیگه خدا خیلی ناراحت شد، خیلی فشار بهش آمد. من بهش گفتم نداره مهم نیست، بابا من خودش تو. خلاصه توی این فاصله 2 هفته می آمد پیش من که بعضی تذکرات رو اصلاح کنه، اعمال بکنه. دیدم نه، این روز بروش داره اصلا آب میشه. بهش گفتم بابا خوب بود درک، اصلا نمره ندادم، خود رو اذیت میکنه. این همینطور توی این 2 هفته باور کنه آب شد تو سکته کرد، ما سکته کرد و قاتلش هم اون دوتا داور بوده. ما همیشه به این داورها میگیم وقتی میرید جلسه دفاع اشکالم دارید، اول تعریف کنید، تمجید کنید، امتیازاتو بگید، بعد ایرادارم بگید، اشکال نداره، بعدم بگید ایرادارم اصلاح بکنن، ولی به زحمتشون نمره بدید، این به ذوقش نخوره. اینا خلاصه من به خودم محروم شد. البته پسری داشت، من دیگه پسرش رو تحقیق کردم، ما کمک کردیم، برنامهش کتاب شد، چاپ شد، در تطبیقات دادیم چاپ کردن که یک اثر ماندگاری ازشون به جا بمونه. من از میخوام بگم که نه برام ببینید اثر، یعنی آثار روحی رو جسم خیلی اثر مثبت و منفی برمی میکنه. سلامت روحی سلامت جسمی داره، سلامت جسمی سلامت روحی رو، و مریضی هم 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 چه دو تر یه برما بعضی هم متاسفانه بلاز اخلاقی. من حتی یه بار در جلسه شورای آموزش اینجا گفتم که یه داوری هست وقتی میاد تو جلسه، این از همون اول میگه این چیه نوشتید، این به درد نمیخوره، بندازید دور و فلان، ما شروع میکنم بیزد تو سر این دانشون. گفتن یه داوری هست اینطوریه. من خیلی ناراحت شدم و گفتم این داور رو از طرف من با اردنگی از اینجا بندازید بیرون، دیگه اصاله بهش ندید. توجه دارید چون؟ چون برحال ببینید آدم زحمتی کشه، تلاش کرده، تجربه فرمودید، اینو یه رساله آوردن پیش ما، گفتن که این رساله دو سومش سرقت علمی، از رساله های دیگه عیناً آورده و یک سومش از خودشه. واجد من گفتم اشتباه کرده، کار بدی کرده، حتما باید مؤاخذش کنیم و باید مجبورش کنیم رساله از رو بنویسیم. به آبروشو نبرید، این برای خطایی کرده. انسانی که خطا میکنه باید اصلاحش کرد، نه فرصت جبران پیدا کنه. به هر حال دیگه الحمدلله باید ظرافتی مکلم بشیم، نه این رسالت، این پایان‌نامه دفاع نمیشد، چون دفاع نخواهد شد، این شما اصلا مدرک هم بهتون نمیده، ولی اعلام هم نمی کنی، جایی هم ثبت نمی کنی. برو یه 6 ماه بهت فرصه میدم، برو از نو شروع کن به نوشتن و منابع رو ببین، کار بکن. رفت کار کرده اینا، خلاصه شاید مثلا یه 70% از اون معایب رو برطرف کرد، در حدی بود. حالا پیاد جلسه دفاع بشه در از این آدم ها. برحال حتی اگر یه خطای واقعی هم داشته باشن و باید تذکرشون داد، اما برحال آدم ها رو انسان هم، چه بسا گاهی خود یه خطایی اگر درست برخورد بشه دیگه تکرار نشه، ولی درست برخورد نشه چندی بار تکرار بشه. خب اما بحث دیگر بحث جاودانگی نفسه و اثبات خلود نفس، و ایشون یه بحثی است، آیا افلاطون معتقده تمام ساعت‌های نفس خلود داره یا فقط ساعت عقلانی نفس خلود داره؟ بعضی میگن افلاطون میگه نفس خلود داره مطلق، ولی بعضی میگن افلاطون معتقده ساعت عقلانی نفس خلود داره، که به نظرم این دقیق‌تر هم باشه. ظاهرا ساعت‌های دیگه نفس رو افلاطون مادی میدونه و خلود نمیدونه. بعد برای این مطلب هم دلائلی ذکر کرده که دیگه من وارد نشم، و همچنین بحثی دیگه داره به نام کارکردهای نفس، که نفس هم تحصیل علم میکنه، هم به دنبال زیباییه، هم به دنبال اخلاق. نفس خیلی کارهای مختلف میکنه، یکیش کسب معرفته، یکی کسب فضائل دیگه است و مانند این. این خلاصه بحث انسانشناسی سقراط به بخش افلاطون. از کنم البته تفکیک افلاطون سقراط اینقدر دشواره، چون خیلی از این مباحث به نام سقراط افلاطون نمیگرد. مبحث بعدی بحث فلسفه اخلاق افلاطون است. البته فلسفه اخلاق دانش مفصلی است، یعنی خیلی بحثای زیاد داره، مثلا بحث حکمت اخلاق، بحث اشتخاب عقلی و ذاتی، نمیدونم بحث مبادی اخلاق، غایات اخلاق، خیلی گسترده است. مخصوصا فلسفه اخلاق الان خیلی گسترده است. مثلا اگر اخلاق گذاری اخلاق رو من تضاهم پیدا کردن چیکار باید بکنیم؟ چون گاهی خود خوده مثلا احکام فقهی چطور من تضاهم پیدا میکنه، احکام اخلاقی گاهی خود من تضاهم پیدا میکنه. این مثالی که الان زدم تضاهم اخلاقی است، خب آدم باید اهم و مهم بکنه. اینو بحثی فلسفه اخلاق. افلاطون خب همه بحثا رو بحث نکرده، اما یکی از بحث‌های مهم می‌گه در فلسفه اخلاق هست، بحث غایت زندگی است. برای چی ما باید زندگی کنیم؟ فلسفه زیستن چیست؟ و چی تو دنیا اومدیم و زندگی بکنیم؟ اینکه صبح تا شب کار بکنیم، غذا بخوریم، شب بخوابیم، صبح دوباره مشغول کار کردن بشیم و همیشه دور خودمون بچرخیم، اینه افلاطون میگه نه، غایت زندگی سعادت است، غایت نهایی زندگی سعادت است. سعادت آدمی چیه؟ سعادت آدمی عرض کنم خدمتتون، میگه معرفت عقلی و لذت حسی. این تعبیر سعادت یعنی معرفت عقلی و لذت حسی. معرفت عقلی یعنی چی؟ یعنی یه عالمی هست به نام مجردات، عالم مسئولیتون هست. اگر کسی بتواند به اون عالم مسل برسد. تعبیر بعضی میگن فلسفه تشبه به الهه، هرچه بالاتر برید به خدا شباهت بیشتری پیدا میکنید. البته لیسه که مثل ایشن. اگر انسان توانست با اون عالم معقولات با صور مثالیه ارتباط پیدا بکند و اتحاد پیدا بکند، این میشه معرفت عقلی. این معرفت عقلی نه اینکه سری مفاهیم کلی درک بکنه، یه سری اصطلاحات فلسفی، اصالت وجوده، تشکیک وجوده، بعد بگیم نمیدونم فلسفه خونده پس این معرفت عقلی داره. نه، این کافی نیست. اینو خیلی امتن داشته باشه. یه کامپیوتر هم میتونه این مفاهیم رو برام توضیح بده. بلکه معرفت عقلی یعنی ارتباط هستی شناسان با عالم مسل. توجه دید. و اگر این حاصل بشود و کنارش چی بود؟ لذت حسی. سعادت چی بود؟ معرفت عقلی و لذت حسی. معرفت عقلی معلوم شد. لذت حسی چیه؟ میگه لذت حسی خیر است. خیر رو با لذت مترادف میگیره. از قضا علم رو با شر هم مترادف میگیره. خب این لذت که خیر است چیه؟ میگه اولا دردی، رنجی، شری به دنبال نداشته باشه. اگر یک لذتی هست که درد همراهش نیست، رنج همراهش نیست. یک. ثانی این لذت حسی که میبره. پس لذت حسی که من میگم من افلاطون، لذتی است که شر و درد و رنجی به همراهش نباشه. یک. دوم این لذتی رو من میگم که با دستورات الهی سازگار باشه، مخالف نباشه. سوم لذت معتدلی باشه، مانع معرفت عقلی نشه. چون بعضی لذت حسی آدم اگر درش افراط بکنه دیگه به اون معرفت عقلی نمیرسه. پس از نظر افلاطون سعادت غایت نهایی زندگی است و سعادت عبارت است از معرفت عقلی و لذت حسی. معرفت عقلی یعنی ارتباط با عالم مسر، لذت حسی هم تبارت بود از خیر، خیری که معتدل باشد، با شر سازگاری داشته باشه، رنجی رو هم به دنبال نداشته باشه. اینم جناب افلاطون که این مطلب بوده. یه بحث دیگه تو فلسفه اخلاق هم داریم با این که آیا ما ابرمرد داریم در اخلاق. نیچه معتقد به ابرمرد. نه ابرمرد انسان کامله. ابرمرد کسی است که خودش قانون اخلاقی وضع میکنه ولی لازم نیست به قانون اخلاقی عمل بکنه. انسان کامل اینطور نیست. انسان کامل از قضا وضع قانون دست خداست. یا قوانین اخلاقی داریم که خب ذاتی هم. انسان کامل همه قوانین اخلاقی رو درست درک میکنه و خودش هم باید مقید باشه. اما ابرمرد این نیست. سوپرمن از نظر نیچه کسی است که واضع قوانین اخلاقی است ولی لازم نیست بهش عمل کنه. افلاطون میگه من ابرمرد رو قبول ندارم. میگه اخلاق، ارزش اخلاقی برای همه است، یکسانه و تفاوتی بینشون بین انسان ها نیست. و آخرین بحثی که افلاطون داره فلسفه اجتماعی و فلسفه در واقع سیاسی هست. فلسفه اجتماعی و فلسفه سیاسی که افلاطون بحث کرده باز چند تا مبحث هست. حالا یکی اینه که افلاطون معتقده که انسان ها مدنیان بل استرار هم. یه بحثی هست که انسان ها اولا ما هممون اجتماعی هستیم، دوست داریم زندگی اجتماعی داشته باشیم. قضا میبینید از کله سهر تا نصف شب دیر وقتی مردم تو خیابونا پرسه میزنن. چرا؟ چون زیست اجتماعی دارن، علاقه به زندگی فردی ندارن. اما سوالیست این زندگی اجتماعی انسان ها منشأش چیه؟ ارسطو میگه مدنی یا به طب، طبیعت ما آدم ها اینه که اجتماعی زندگی میکنه. مرحوم علامه طباطبایی میگه مدنی هم بل استخدام، ما زندگی اجتماعی داریم برای اینکه به دیگران به خدمت بگیریم. بنده عرض میکنم انسان ها مدنی هم بل فطره هستن، فطره غیر از طبیعت هم اون سرشت الهی که خدا به انسان داره. افلاطون چی میگه؟ میگه مدنی هم بل اضطراد. یعنی چی؟ یعنی انسان ها اگر مضطر نبودن زندگی اجتماعی انتخاب نمی کرد، فردی زندگی می کرد، ولی چون مضطر ناچار به هم دیگه نیازمندن، لذا
غیر طبیعی
طبیعتاً اجتماعی نیستن، طبیعتاً فردی هن، ولی مجبور من اشترا، نه جبره، نه اراده، نه با اراده خودش میزنی، ولی همراه با اشتراه. مثل این که فرض بکنید یک کسی دارو نیاز داره، میره تو بازار میبینه این دارو مثلا قیمت دولتیش نیست، قیمت آزاده 100 برابر، با اراده خودش میخره، ولی مضطره، اگر نیاز نداشت نمیخره، این پولو نمیداره. انسان ها در زندگی اجتماعی مضطره. و جناب افلاطون هم برحال این عقیده رو داره و میگه چون انسان ها هم دیگه تخصصهای مختلف دارن، دارن چی دارن، لذا هر کسی باید در طبقه خودش قرار بگیره. افلاطون چون میگه انسان ها مدنی و بلاستقرارن و ناچارن نیازهای همدیگر رو تأمین کنن و برآورده کنن، لذا میگه که باید طبقات اجتماعی باشه. افلاطون طبقات اجتماعی رو قائله، یعنی نظام طبقاتی رو، یه عده طبقای بزرگانن، صنعتگرانن، جنگجویانن، فرمان روایان هستن، نمیدونم عرض کنم خدمت شما، زنانن، بردگانن. مثلا میگن میگه حاکمان که زمام امور دستشون باید در رأس باشن. حالا حاکم کی باید باشه؟ میگه عالمترین، قویترین باید حاکم باشه، هم عالمتر، لذا میگه حکیمان حاکم و حاکمان حکیم. آره آره شبیه ازا فیلسوف پادشاهی رو ایشون قائله، که حالا عباراتی هم من آوردم دیگه وقت نیست اینا رو ذکر بکنم. پس بنابراین تو فلسفه اجتماعیشون یه نکته است، انسان مدنی یا بلاستقرار، دو طبقات اجتماعی رو قائله. تو فلسفه سیاسی هم معتقده که باید حکیمان حاکم حکومت کنند، ازا دموکراسی رو ایشون هم مثل استادش سقراط قبول نداره، مردم رأی بدن یکی حاکم بشه، رأی جاهلان بر جاهلان، توده مردم که تخصص ندارن، عقل سیاسی ندارن، بذار یه آدم جاهلی رو انتخاب میکنن، اون آخر انتخاب نمیکنن. که ایا تو باشه تو بحث سقراط اشاره کردن که کوپر و امثال کوپر و طرفداران دموکراسی نقد میکنن، یعنی اگر مردم مشارکت نداشته باشن در حکومت دیگه دلبستگی نخواهند داشت و از حکومت دفاع نمی کنند. لذا بهترین مدل دیگه هم مردم مشارکت بکنن، هم انسان حکیمی سر کار باشه، اینه که مردم مشارکت غیر مستقیم داشته باشن، یعنی مردم عده از نخبگان به تعبیری حکیمان انتخاب بکنن و از اون حکیمان از بینشون یک حکیم دیگر رو انتخاب بکنه. هم دموکراسی هست، هم حکیم حاکم، حکیمی حاکم شده، مثل همین نظریه بدرفقیه که ما مجلس کبرگان و نظریه بدرفقیه اینا مطرح هست. و صلی اللہ علیه و محمد و آله و صحبه.